قانون جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون.
به نام خدا. سلام، آخرین دوشنبه تیر ماه بر شما شنوندگان عزیز به خیر و به مهر. امروز هم در برنامه بانک قانون میزبان وجود ارزشمندتون هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم مسائل حقوقی روزمره رو در همراهی با کارشناسان حقوقی بررسی کنیم تا به این ترتیب مسائل اقتصادی زندگی رو مدیریت کنیم. شما در همراهی با بانک قانون از حقوق و تکالیف مدنی آگاه میشید و با راهکارهای جلوگیری از مشکلات حقوقی آشنا خواهید شد. ممنون که در کنار ما هستید. اگه قصد خرید خودرو دارید یا در حال حاضر در میانه ی خرید خودرو با مشکلی مواجه شدید، تا پایان برنامه همراه ما باشید. راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن 22652525 در اختیار شماست. برای خرید خودرو یکی از مهمترین مراحل اطمینان از سلامت حقوقی و قانونی خودرو هست. بسیاری از خریداران بدون انجام استعلام‌های لازم خودرو رو خریداری می‌کنند. بعداً با مشکلاتی مثل توقیف خودرو، بدهی‌های عقب مونده یا حتی کلاهبرداری مواجه می‌شوند. در برنامه امروز بانک قانون قصد داریم به طور دقیق بررسی کنیم که هنگام خرید خودرو چه استعلام‌هایی ضروریه و هر کدوم چه نقش و اهمیتی در جلوگیری از ضرر و زیان‌های مالی و حقوقی دارن. خب، همونطور که متوجه شدید در برنامه امروز بانک قانون میخواییم ببینیم که قبل از خرید خودرو چه استعلام هایی رو باید کسب بکنیم و مطمئن بشیم و اون وقت خرید خودرو رو انجام بدیم. شما اگر در این زمینه سوالی دارید، پیشنهادی دارید یا با تجربه مواجه شدید، از طریق راه‌های ارتباطی به ما اطلاع بدید. سامانه پیامکیمون 30367، شماره تلفنمون 22652525.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
شده تا به حال بدون انجام استعلام خودرو خودرویی رو بخرید بعد پشیمون بشید؟ آیا میدونید چطور میشه از توقیف یا بدهی خودرو قبل از خرید مطلع شد؟ پس همراه ما باشید در برنامه امروز بانک قانون، چرا که از حضور کارشناس حقوقی برنامه بهره میبریم تا به پرسش‌های شما درباره استعلام‌های مربوط به خرید خودرو صحبت بکنیم و راهکارهای عملی برای انجام صحیح این استعلام‌ها ارائه بکنیم. همراهیم با مهمان عزیزمون آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی. آقای دکتر عبدالله زاده، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت مجری توانمند رادیو اقتصاد، همه همکاران محترمون در استادیو و همه شنوندگان عزیز و فخیم محترم رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکرم، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
و بدون هیچ درنگی میریم سراغ موضوع برنامه، چرا که پرسش های شنوندگان عزیز مطمئنا در این خصوص زیاد هست، وقت رو از دست ندیم. آقای دکتر، برای ما بفرمایید که اصلا در هنگام خرید خودرو چه استعلام هایی رو ما باید انجام بدیم، از چه مواردی باید اطمینان حاصل بکنیم و این چرا اهمیت داره؟
امروز یکی از موضوعاتی که برای مردم ما یک موضوع مبتلا بهی شده و در مورد اون خیلی هم صحبت میشه و بار تراکم پرونده های حقوقی در محاکم ما، اهم از کیفری و حقوقی در دادسراها و در دادگاه ها، رشد مضاعفی پیدا کرده، موضوع خرید خودرو هست و استعلام هایی که قبل از معامله باید عقص بشه. واقعیت اینه که خرید خودرو به ویژه در شرایط اقتصادی حاضر برای بسیاری از خانواده ها یک معامله مهمه و بعضا پرهزینه هم هست، اما متاسفانه خیلی از افراد به جای این که به موضوع اصلی در بحث خرید خودرو بپردازن، متاسفانه به ظاهر خودرو، قیمت و مدل خودرو میپردازن و از ابعاد حقوقی و ثبتی معامله غافل میمونن. همین غفلت میشه که یک بحث حقوقی به وجود میاد. بارها به وجود اومده که ما در بحث خرید به مسائل اصلی و مهم توجه نکردیم، مثلا توقیفی بودن خودرو، بدهی‌های مالیاتیش، خلافیش، عدم امکان تعویض پلاک یا مشکلاتی مبنی بر جعلی بودن اسناد یا مغایرت مشخصات فنی یا حتی سرقتی بودن خودرو. اینا موضوعاتی هستش که انشالله در این جلسه به بحث خواهیم پرداخت.
یعنی در واقع اصلا اصل کار رو زیر سوال میبره. خیلی از این مواردی که شما
معامله معامله فاسده، معامله ابتر هست اصطلاحا. شما فقط به مدل ماشین نگاه کنی و حالا در دام کلاهبرداران یا دلالان بیفتی. بله، برای همین الان حالا با توجه به اینکه قیمت خودروها رشد پیدا کرده، الان خیلی از افراد بعد از قبل از خرید به مراکز تعیین رنگ میرن، به مراکز معاینه فنی میرن. حالا اینها رو در طول
وقتمون کمه، اگر ممکنه خیلی فشرده برای ما بفرمایید که چه مواردی هستش که ما باید استعلام
کنیم. مهمترین استعلاماتی که ما قبل از خرید یک خودرو باید بدونیم، استعلام اولین موضوع و مهمترین عنصرش، استعلام هویت فروشنده و مالکیت خودرو. خب ما بعضن با واژه‌ای به نام فروش مال غیر و انتقال مال غیر مواجه شدید. یعنی شخصی که مال رو میخواد بفروشه، محصول رو میخواد بفروشه، باید مالک 100% یا همون ششتونگ اون در حقیقت خودرو باشه. دومین موضوع استعلام وضعیت انتظامی و قضایی خودروه، از حیث اینکه این خودرو دارای توقیف سیستمی یا اصطلاحاً فیزیکی نباشه. خب بعضی پیش اومده بنا به یک تخلفی یا نقص قانونی توسط دستگاه قضایی یا دستگاه انتظامی این ماشین توقیف شده، این باید استعلام صورت بگیره. استعلام از وضعیت ثبتی و حقوقی خودرو هست که توضیح خواهم داد. استعلام بدهی‌ها و دیون مرتبط با خودروه که این دیون میتونه دیون آزادراهی باشه که اصطلاحاً عوارض شهرداری باشه، بس خلافی باشه، بس مالیات باشه. استعلام اصالت فنی و شناسایی خودرو هست. استعلام سوابق بیمه‌ای و وضعیت خسارتی از بیمه هست که ما ببینیم خودرو به چه صورت، چه سابقه ای داشته، چه خسارت هایی رو پرداخت کرده، جزء خودروهای پرخطر بوده یا جزء خودروهای کم خطر بوده. و در نهایت استعلام کاربردی و سوابق معاملاتی در موارد خاصه، چون مثلا در عرف بازار میگن ماشین من سند اوله، شنیدید؟ خب بعضی وقتها این ماشین چند دست معامله شده، ما باید تعاقبش رو بدونیم، ایادی ما قبلش رو ببینیم که آیا به درستی این سند تنظیم شده و انتقال سند صورت گرفته، تعویض پلاک صورت گرفته، که انشالله در ادامه به صورت جداگانه برای مخاطبین عزیز این توضیح رو خواهیم داد.
و بعد چطور مطمئن بشن دوستان عزیز اگر بخوان خودروی رو بخرن که مثلا توی شاسی و سایر قطعات فنی خودرو دستکاری نشده؟ آیا خودرو بیمه شخص ثالث داره یا نه؟ اینها مواردی هست که بشه بهش توجه کرد یا باید از کنارش خواست؟
اونطور که من خدمت شما عرض کردم، در بحث شرایط امروز که قیمت خودرو رشد بیشتری نسبت به سالهای قبل پیدا کرده، خب شاید یک شخص تمام داراییش رو صرف خرید خودرو میکنه. یکی از رایج‌ترین مشکلات بازار خودرو، میگم یکی از رایج‌ترین یعنی چی؟ پرتراکم‌ترین پرونده‌های ارجایی به محاکم قضایی، دستکاری در اوصاف و مشخصات خودرو هست. این دستکاری ها میتونه تغییر یا دستکاری در کیلومتر خودرو باشه، کتمان تصادف شدید باشه که هم میفهمن شاسی ها، تعویض قطعات اصلی بدون اعلام باشه، تغییر در شماره های شناسایی باشه، معرفی خودرو به عنوان یک خودرو بدون رنگ، بدون تصادف که در واقعیت این نیست، شاسی عوض بشه، شاسی شماره شاسی جدید کوبیده بشه. اینا از نظر هم دستگاه قضایی جرم، دستکاری در ارکان فنی خودرو و هم از طریق فاتری که میخوان تعویض پلاک انجام بدن، اگه شناسایی بشه خودرو به پارکینگ منتقل میشه و تعویض پلاک صورت نمیگیره تا دستگاه قضایی ورود بکنه به این موضوع. حالا اهمیت این موضوع این استش که از نظر حقوقی اوصاف اصلی خودرو بخش اصلی مبنای یک معامله است و اگر فروشنده این اطلاعات رو خلاف واقع به خریدار ارائه بکنه، این امر میتونه بر خریدار چند تا منشأ داشته باشه. اول اینکه شرایط جزء شرایط فسق ببره معامله رو، یعنی حق فسق ایجاد بشه برای خریدار، مطالبه عرش یا خسارت رو بتونه از فروشنده مطالبه بکنه و در برخی از موارد میتونه وارد مباحث کیفری به عنوان انتقال مال غیر یا توصیف خلاف واقع یا حتی موضوعات کیفری به مانند کلاهبرداری صورت بگیره. چون با حیله و تقلب خودروی رو اومده به یه شخصی واگذار کرده که دارای اون اوصاف نبوده. برای همین باید این موارد رو حتما
خیلی توضیح. ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر عبدالله ساده گرامی. شنوندگان عزیز، همونطور که متوجه شدید داریم درباره استعلام‌هایی صحبت می‌کنیم که خریداران در زمان خرید خودرو باید حتما بهش توجه بکنن. شما اگر در این زمینه سوالی دارید، نیازمند راهنمایی هستید، از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. 30036 37 سامانه پیامکی ماست، شماره تلفن برنامه 2265 2525.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون
با تماس بگیرید. 2265 2525.
خدمت شما عرض کنم که در بازار خودروی ایران استعلام‌هایی مثل وضعیت پلاک، بدهی‌های مالیاتی و عوارض، توقیف قضایی و همینطور سابقه تصادف از جمله مواردی هستند که سرنوشت یک معامله رو تغییر میدن. نادیده گرفتن این استعلام‌ها نه تنها ممکنه خریداران رو با زیان مالی مواجه کنه، بلکه گاهی اوقات منجر به درگیری‌های طولانی مدت حقوقی میشه. بنا به اهمیتی که این موضوع داره در برنامه امروز داریم بهش میپردازیم، در همراهی با کارشناس حقوقی برنامه آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده، وکیل پایه 1 دادگستری. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. بریم سراغ پیامک‌هایی که شنوندگان عزیزمون برای ما ارسال کردن. 0912-3298 گفتم من پارسال یک پژوی 206 خریدم، بعد از 2 ماه فهمیدم 18 میلیون بدهی عوارض و جریمه داره، الان نمیدونم چه کار باید بکنم.
خب همونطور که من عرض کردم این دوست عزیز ما باید قبل از معامله استعلام های لازم رو در خصوص خلافی، عوارض، مالیات و بدیه های مرتبطش رو عقص میکرد. بسیاری از مردم فکر میکنن که خلافی خودرو مسئله کوچیکیه، در حالی که این موضوع میتونه یک فرایند پیچیده حقوقی رو ایجاد بکنه، حتی منجر به توقیف خودرو بشه و فرایند انتقال خودرو رو هم در مراکز تعویض پلاک به اخلال مواجه بکنه. برای همین قبل از خرید خودرو باید حتما خلافی راهنمایی و رانندگی عقص بشه، عوارض سالیانه شهرداری رو همونطور که عرض کردم، بدهی آزادراهی و مالیات نقل و انتقال یا جرائم یا بدایی که برای ماشین های تشریفاتی حالا قائل شده دولت. اگر این موضوع رعایت نشده باشه و با توجه به صحبت این دوست عزیزمون که میفرمایند دو ماه از این قرارداد گذشته و خب قطعا مبی رو هم تحویل گرفته، سمن رو هم تسلیم کرده، باید به احدی از وکلای دادگستری مراجعه بکنه یا خودش رسما به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه بکنه، اظهارنامه‌ای رو برای فروشنده ارسال بکنه طبق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی و بعد از گذشتن 10 روز و عدم پرداخت این مبلغ نسبت به طرح دعوا مطالبه وجه در دادگاه صالحه که حالا اگر مبلغش زیر 100 میلیون تومان باشه در دادگاه صلح اقدام بکنه و الزام فروشنده رو به پرداخت این مبلغ بگیره.
بسیار خب. پیامک بعدی ما 935523. گفتن دو هفته پیش یک سمند خریدم، امروز از پلیس راهنمایی برام پیامک اومده که خودرو توقیف قضاییه و صاحب قبلی 45 میلیون چک برگشتی داره. غافلگیر شدم، از کارشناس برنامه بپرسید چه باید انجام بدم؟
ببینید، همونطور که باز من در ابتدای کلام عرض کردم، ما باید تمام استعلامات لازم رو بگیریم. یکی از این استعلامات این استش که ماشین در رهن نباشه، یکی از این استعلامات این استش که ماشین در توقیف نباشه، یا به واسطه این که این خودرو قبلن در ید مالکانه شخص ثالث دیگری بوده که الان به نام فروشنده ازش نام میبریم، به موجب بدهی‌های حالا مقروضی توسط دوایر اجرای ثبت یا توسط اجرای احکام به نسبت اون مال حالا مورد دین مورد توقیف واقع نشده باشه. خب اینا از موارد استعلامی هست که باز هم باید در زمان خرید این موضوعات رو حتما باید اقدام میکردن، جستجو میکردن که حالا این توقیف قضاییه، این توقیف حالا اگر قضایی به دستور دادگاه یا به دستور بازپرس، اگر اجرایی بابت چه هست، بابت مهریه هست، بابت بدهی هست، بابت اجرای احکام یا بابت مطالبات اشخاص، طرف ضامن یک شخصی شده، الان بانک با توجه به ضمانتی که این شخص کرده از اموال قابل توقیف این ماشین رو تونسته استعلام بکنه از مراجع اربعه و به هر حال این ماشین توقیف شده. الان کاری که این دوست عزیز ما بازم باید انجام بدن این استش که موارد رو باز هم گفتم از طریق دفاتر خدمات قضایی یا با مراجعه به احدی از وکلای متخصص در این حوزه حتما پیگیری بکنن و باز با اظهارنامه و سپس با ارائه دادخواست. چرا؟ چون مبی تسلیم شده و ثمن هم پرداخت شده، اینجا دیگه نمیتونیم از موارد فسخ استفاده بکنیم، باید الزام شخص رو به پرداخت این و فک در حقیقت سند بخوایم.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما هستید در برنامه بانک قانون، داریم درباره استعلام هایی صحبت میکنیم که قبل از خرید خودرو باید بهش توجه کرد. قبل از اینکه بخواید خرید خودروی خودتون رو نهایی بکنید، باید مواردی رو بهش توجه بکنید و بعد مطمئن بشید از اینکه خودرو رو بخرید. و از طریق راه‌های ارتباطی سامانه پیامکی 303637 داریم پیامک‌های شما رو دریافت می‌کنیم. فقط حواستون باشه شماره تلفن ما هم 2265-2525 در اختیارتون هست که میتونید مثل این شنونده عزیزمون مستقیم گوشی تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
حدود 12 سال من یه سواری فروختم. اون موقع هم وکالت ترانسفرات دادم توی دفترخونه. من چون یه خود حافظم مشکل داره، هم دفترخونه یادم رفته، همینم که در واقع شماره پلاک خودروی خودم هم یادم رفته و اون هنوز جای پلاک رو تعویض نکرده. به نظرتون چیکار باید بکنیم؟
قانون.
خب تلفن جالبی بود. بله. ممکنه برای خیلی ها پیش اومده باشه.
اولا اشیه برای این دوست عزیزمون آرزوی سلامتی و بهروزی میکنیم. این موضوع اتفاقا خیلی هم موضوع مبتلابه ای هست.
حالا ایشون گفتن 12 ساله پیش.
بله.
ما خیلی بیشتر هم داریم. یه هفته پیش رو یادمون نمیشه.
بله نه ما بیشتر از این هم داریم. ببینید ایشون چند تا کار رو باید انجام بدن. اینکه هیچ نگرانی بابت شماره خودرو و ماشینی که فروختن و چون به نامشون بوده و در کدوم دفتر اسناد رسمی وکالت تعویض پلاک دادن مشکلی نداره. میتونن به سامانه SSAA.ir یعنی همون سامانه ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه بکنن، سامانه دولتی، و در اونجا تمام وکالتنامه ها و اسناد رسمی که منتقل شده یا منتقل گیرنده بوده یا منتقل شونده بوده رو استخراج بکنن، در اون سال مشخص میشه. در خصوص پلاک انتظامیشون هم میتونن به دفاتر پلیس بلبیده خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه بکنن و در اون تاریخ شماره خودرو رو اخذ بکنن. و اما اینکه شخص بعد از گذشت 12 سال نسبت به تعویض پلاک اقدام نکرده، اولا خدمت شنونده عزیز رادیویمون عرض بکنم که کار بسیار بسیار خطایی رو انجام دادن. 12 سال خودرو به نامشون هست و تمام تخلفات این خودرو از حیث قضایی، انتظامی، ثبتی و حتی حوادث ناشی از تصادفاتی که منجر به ضرب، جر یا خدای نکرده قتل بشه به حساب این بنده خدا نوشته میشه. سریعاً یعنی همین امروز مراجعه بکنن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر خدمات الکترونیک انتظامی و همترین یکی از مراکز اسناد رسمی، تمامی مدارکشون رو در حقیقت استخراج بکنن و سریعاً یک دادخواست الزام به تعویض پلاک بر علیه اون خریدار مطرح بکنن. اگر هیچ کدوم اینا جواب نداد، دیگه از طریق مراجع انتظامی و قضایی اقدام بکنن نسبت به توقیف خودرو، توقیف فیزیکی خودرو، مراحل لازم رو انجام بدن که در هر کجای ایران این ماشین توسط مراجع انتظامی کشف شد، ماشین به پارکینگ هدایت بشه تا موضوع رد و فرق بشه. موضوع بسیار بسیار مهمه، پر اهمیتی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. شنونده دیگه به شماره 0935-724-28 گفتن من از یکی از اقوام ماشین خریدم، حالا فهمیدم سندش در رهن بانکه و من نمیتونم به اسم خودم بزنم، چه کار باید بکنم؟
ببینید همونطوری که من خدمت شما عرض کردم، یکی از استعلاماتی که باید قبل از خرید خود رو بگیریم این هستش که ماشین یا در حقیقت حالا اون نوع وسیله نقلیه، حالا میتونه سنگین باشه، سبک باشه، یعنی حتما نباید سواری باشه، میتونیم روز ماشین‌های در حقیقت باری باشه که در بس همون نقل جاده‌ای دارن کار میکنن، این هستش که خودرو اولا ببینن که قولنامه‌ای هست حالا یا وکالتی هست. این خب خیلی مهمه، در حالا اصطلاحا میگم در رهن لیزینگ یا در رهن بانک. اینجا بعد از اینکه تمام اینها رو حالا بررسی کردن اقدام به خرید خودرو بکنن. اما حالا این بنده خدا ماشین رو چون با توجه به اینکه در اختیار قوم و خویشش بوده این استلامات لازم رو انجام نداده، الان باید نگاه بکنن و استلام بکنن که آیا در رهن بانک، و اگر در رهن بانک به موجب چه تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته، اگر در رهن شرکت لیزینگ چه مقدارش مونده،
اجاره اعتباری هست
یا به عنوان وثیقه تعهدات مالی اگر ثبت شده، باید تمام اینها رو مورد بررسی قرار بدن و با توجه به اینکه ماشین باز در یا خودرو در اختیارشون قرار گرفته حتما وارد مرحله حقوقی بشن و الزام شخص رو بر رفع تعهدات رهنیش خواستار بشن. اگر این موضوع مرتفع نشد از موارد فسخ قرارداد در مراجع قضایی شمرده میشه و باید دادخواستی رو تحت عنوان تایید فسخ قرارداد به مراجع قضایی تقدیم بکنه.
بسیار خوب، فرصتمون خیلی کوتاهه، اگر ممکنه خلاصه تر پاسخ بفرمایید. گفتن که با سلام خدمت شما و کارشناس برنامه، ماشینی رو خریدم رفتم بیمه کنم، گفتن خودرو تصادف سنگین داشته و رنگ شده، فروشنده این رو نگفته بود، حالا هم میگه دست من اینجوری نشده، موندم چیکار کنم؟
ببینید، یکی از موضوعاتی که در سوال این دوست عزیزمون نهفته است این هستش که قبل از خرید خودرو به مراکز تایید اصالتی رنگ مراجعه نکردن. الان تنهایی که میتونن انجام بدن این استش که به دادگاه صلح مراجعه بکنن و تقاضای تأمین دلیل و عکس کارشناس رسمی بکنن و بعد دادخواست شایسته رو در مراکز خدمات الکترونیکی قضایی ارائه بدن.
پیامک بعدی ما آقا رضا از مشهد، گفتن در زمان خرید ماشین نهایتاً میشه خلافی ماشین رو استعلام گرفت قبل از معامله، اما استعلام شماره موتور و شماره شاسی رو چطور باید قبل از معامله گرفت؟
ببینید، با توجه به حالا نوع خودرو میتوانیم به مراکزی هم مراجعه بکنیم، مراکز فنی وجود دارن، مبالغی رو عکس میکنن و تمام شرایط مرتبط با موضوعات فنی رو هم میگن و با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی هم سوابق خودروی ماشین رو میتونن عکس بکنن.
بله، فرصتمون کم، 939-54-55 گفتن استلام فروشنده از کدوم نهاد یا اداره؟
ببینید، اینکه فروشنده ممنوع المعامله هست یا ممنوع المعامله نیست، آیا میتونه خودرو رو تحویل بده یا جز مواردی هستش که قانونگذار اون شخص رو منع کرده از هر گونه خرید و فروش، مثل یه شخص ورشکسته، از طریق دفتر اسناد رسمی قابلیت استخراج
رو داره. متشکرم، متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید، امیدوارم باز بتونیم توی برنامه دیگه مفصل به این موضوع بپردازیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده، سپاس از همه شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت. گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست. امروز در بسیاری از کشورها، بخصوص در این سالهای اخیر، با تکانه‌های شدید اقتصادی که در دنیا به وجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشون برآمدن. البته هر کشوری شرایط خاص خودش رو داره. این اقتصاد سرمایه‌داری با مشکلاتی که ناشی از این اقتصاد بود از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها و اقتصاد جهانی در مجموع یک کل مرتبط به یک دیگره. طبعا کشورها از این مشکلات کم و بیش متأثر شدند، بعضی بیشتر بعضی کمتر. بنابراین خیلی از کشورها در صدد برآمدن که اقتصاد خودشون رو مقاوم سازی کنن، به تعبیری همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهاشون برنامه‌ریزی کنن، تحقق ببخشن.
ما ولی من قیمت سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
هر کسی باید توانایی که خدا بهش داده به همه نشون بده. ما الان اینجا کوه پرو داریم با کوه بیستون. هر انسانی، زن و مرد فرقی نداره، بخواد قدرتش رو نشون بده، توانایش رو نشون بده، دو تا کوه با هم جابجا میکنه.